بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. باب دعا فی ادبار الصلوات، در باب دعای بعد از نمازها که به یک معنای همون تعقیبات نماز هست بودیم. حدیث سوم رسیدیم. قبل از اینکه حدیث رو بخونیم یک قاعده ای به طور کلی عرض بکنیم، بعد وارد روایات بشیم، و اون این هستش که به طور کلی خوب هستش که ضمن این که در جلسات گذشته ما گفتیم انسان انتخاب بکنه دعا رو بر اساس حالات شخصیتش، روحیاتش، نیازهاش، انسان باید مضامین ادعیه رو دقت کنه، بر اساس حالات خودش انتخاب کنه، که گفتیم اینجا جاییه که انسان از عالم دین کمک بگیره، مشورت بگیره، شرایطش رو مطرح کنه تا براش ذکر و دعا و تعقیبات مناسب انتخاب بکنه، دستور خاص براش مشخص بکنه به عنوان راهنمایی. چرا که دعاها مثل دواها هستن. همونطوری که کسی میره پیش طبیب، اینطور نیست که طبیب حتی برای یک نوع بیماری خاص یک دارو بده. یعنی فرد میره میگه من سردردم، یک کسی رو طبیب تشخیص میده که سردردش از معدشه، یک کسی رو تشخیص میده از غلظت خونشه، یک کسی رو تشخیص میده بابت سرماخوردگیه، یک کسی رو تشخیص میده بابت میگرنه، و هر کدوم از اینها اگرچه ظهورش به سردرده ولی درمان خاص خودشو داره و ریشه این بیماری شکل خاصیه، پس دوای خاصی بهش میده. تا چه برسین که بیماریهای مختلف باشه، یکی سردرد، یکی پادرد، زانو درد، اینا خب دواهاش مختلفه. همینطور توی سیر و سلوک هم افراد نیازهای مختلف دارن، خلأهای مختلف دارن، این خلأها با دعاهای مختلف پر میشه. بنابراین این همه کثرت دعا که ما داریم میبینیم در روایات ما هست، تازه این حجم که به ما رسیده اینقدر متکثره، مثلا برای شبهای قدر اینقدر دستورات گوناگون وارد شده که گمان میکنم اصلا در یک شب قدر امکان به جا آوردن همه شاید نباشه. یعنی اگه کسی بخواد تمام دستورات مربوط به شب قدر رو جمع کنه و در یک شب قدر از بعد از مغرب تا اذان صبح، حتی در شبهای طولانی انجام بده، شاید وقت نکنه. چون مثلا نماز داره، مثال میزنم، 1000 رکعت نماز، چی 100 رکعت نماز با کلی سوره قل هو الله و فلان و امثال دعاهای طولانی و اینها. این یک علت این همه کثرت و تعدد دعاهای مختلف در حوزه‌های گوناگون. همین تعقیبات نماز رو اگر انسان بخواد کل تعقیباتی که در کل روایات وارد شده رو جمع بکنه و بعد از هر نمازش بخونه، اولا ممکنه به نماز بعدی اصلا نرسه، تمام وقتش پر بشه. مثلا نماز ظهر تا عصر وقتش چقدر؟ فاصلش 1 ساعت و نیم نهایتا. این همه دعا رو تو 1 ساعت و نیم نمیشه خوند اصلا، یا بره نماز مغرب باشه همینطور، و بعد انسان از کار و زندگیش کلا میفته. یعنی کلا باید بره بشینه تو مسجد فقط نماز رو بخونه و تعقیباتش، آدابش و مقدمات و مؤخرات و اینها. پس چرا این همه تعدد مضامین ادعیه مختلف هست در روایات؟ به خاطری که اهل بیت حالات شخصی افراد رو هم لحاظ میکردن. فردی میامده این دعا با این براش مناسب بوده، فردی میامده این دعا، مثال میزنم، کسی بوده که مثلا نیاز بوده به لحاظ روحی، به لحاظ شرایط یه خورده تمرین کنه بیشتر توی سجاده بنشینه، خب اینو یک تعقیبات طولانی تر بهش گفتن. فردی بوده عقلش نمیرسیده مثلا به کلیات، میوردن تو جزئیات بیشتر تفصیل میدادن دعاهای مختلف مثلا. یا ممکنه که صلاحش بوده در سیر و سلوک، نه به خاطر کم عقلیش، نه، لازمش بوده که متعدد دعاها رو ذکر بکنه، با تفصیل دعا کنه، ذکر موارد متعدد باشه، و مسائلی که ما نمیدونیم عقل اون به همش نمیرسه. اما بالاخره حالت دعا چون یک چیزی شبیه دوا و دارو هست، حالات اشخاص مؤثره در سیر و سلوک اشخاص مؤثره. یک بحثی هست که میگن حتی در فقه در حقیقت باید هر کسی یک رساله مخصوص خودش داشته باشه، در حقیقت اینطوره، منتها شرایطش نیست الان، امکانش نیست، و الا شما حج که میخوای بری سن چقدر؟ مثلا یک کسی تو سن 35 سالگی 40 سالگی میره، در اوج جوانی میره، یک کسی در سن 65 سالگی داره میره. آیا اینها واقعا یک جور هستن؟ اینا همه احکامشون یکیه؟ خب نه، اگر امام علیه السلام میخواستن دستور حج این رو خیلی متفاوت صادر میکردن با اون کسی که پیر هست، یا یک کسی داره میره غنیه با اون کسی که فقیره خیلی دستورش متفاوت است. مثلا اما شما میبینید مثلا کسی غنیه به این معنی که خونه داره، ماشین داره، شغل داره، باغ داره، مثلا یک کسی 4 برابر این غنیه، هر دو رو گفتن شطور بده، در حالی که شاید مثلا اون کسی که پولدارتره باید مثلا یک شطور رو یک گوسفند بده، اونی که پولدارتره مثلا دوتا شطور بده، کسی باز پولدارتره دوتا شطور رو یک گاو بده، مثال میزنم و امثال اینا. حتی در فقه ممکنه اون کسی که مثلا نماز، مثال میزنم، اون کسی که شرایط خاصیه، شاید لازم باشه برش که مثلا در ذکر رکوع صلوات هم بفرسته، مثلا تسبیحات اربعه رو دیگه تو دیگه باید سه تا بگی. چنین چیزی نداریم تو روایات، دارم فرض میکنم، فقط میخوام بگم حتی فقه امکان این هست که برای هر فردی دستورالعمل خاص صادر بشه، تا چه برسه به اخلاق. اخلاق که یک بعد روحانی معنوی مسائل لطافت وجودی داره، چقدر روحیات اشخاص تأثیر گذاره، مزاج ها، ژنتیک ها مؤثره. یک کسی برش مثلا لازم اهل سکوت باشه چون خود به خود پر حرفه، یک کسی برش لازم حرف بزنه به خاطر خود به خود ساکته، اما تو روایت اینا تفکیک نشده از هم. چرا؟ چون دستورات نوعاً به صورت کلی صادر میشه. دعاها هم همینطوره، تعقیبات هم همینه. نوعاً درست اون راوی آمده و امام حال او رو در نظر گرفته و به او فرموده، اما توی روایات هیچ جا مثلا نوعاً اینطوریه که تو فقط این کارو کن، به کس دیگه نگو، این دستورالعمل برای تو صادر شده، برای او صادر شده و کسانی که در اون فاز هستند، کسانی که تو اون حال و هوا نزدیک به حالات او هستند، برای اینها صادر شده. اما ادبیات روایت اختصاصی نیست، فهمیدن هر کس این دعا رو بخونه، یعنی منظور اینه که هر کس که مثل این آدم باشه، حالا اون آدم کیه، شرایطش چیه، نمیدونیم که، ما که اون آدمو نمیشناسیم، اطلاعاتی از زندگی اون نداریم. پس چه کار باید بکنیم؟ از رو خود متن دعا، عالم دینی که میگن عالم دین باید شنا کنه در مزامین دینی، یعنی باید بره در عمق، بره در لایه‌ها، بره در ریشه‌ها. البته به خطا هم انسان دچار میشه، خطاهای انسان، فکر میکنه که این دعا الان برای خطا، از این چیزا خطاهای جزئیه، این دلیل نمیشه که انسان ورود پیدا نکنه. بعضی میگن خیلی راه خطرناکیه، بله خطرناکه، ولی اولا باید رفت، لازمه که بری، و ثانیا اگه بری و برسی به چه چیزی خواهی رسید. درست خوفش زیاده اما رجایش هم خیلی زیاده، خیلی مهمه. پس رو از خود مزامین عدیه و سنجش دعاها با هم و لطافت ها و بیان های ریزی که اهل بیت در روایت گذاشتن، اگه کسی ورود پیدا کنه میفهمه که علل قاعده این راوی حالش این مشخصات رو داشته که امام این مطالب رو مثلا به او فرمودن. حالا این موضوعی که دارم میگم خیلی نمونه داره، باز نمیخوام وارد بشم، ولی باید کل جلسه رو به این موضوع بگذرونیم، ولی یک موضوع مهمیه. دعاها بر اساس حالات افراد متفاوت میشه، هم طولانی و کوتاه شدنش، هم پرداختن به مزامینش. مثلا شما نگاه بکنید در بعضی دعاها مثلا ذکری از اهل بیت نیست، فقط توحید، ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبی الله، توکلت علی الله، مثلا امثال اینجور دعاهاست. یک دعاهایی نه، جنبه هم تو هم تعقیبات داریم میگیم، تو سایر ادعیه هم همینه، یک جنبه ولایت درش قویه، تو یک دعاهایی جنبه پرداختن به اجتماع درش قویه، خدای من تو اجتماع خار نشم، ذلیل نشم، یعنی اصلا یک مسائل دیگه‌ای. خب اینا دغدغه های مختلفه، موضوعات مختلفه به یک نگاهی، که خلأهای اون افرادی که در اینجا خلأ دارن رو پر میکنه. شما الان مثلا در شرایطی هستی باید مسائل اجتماعی برات مهمه، هر روز توجه به این مسائل اجتماعی داشته باشی. کسی که مثلا فرض کنید وزیر یک کشوره، شهردار یک شهره، استانداره، حالا عالم میخواد به این چی بده؟ تعقیبات بده. چه تعقیباتی باید بده؟ اولا طولانی نباید باشه، چون کار داره، نمیتونی اینو بشونی سر نماز طولانی، کار مردمه. و ثانیا مزامینی رو باید براش انتخاب بکنی پیوسته ای متذکر باشه، گره‌گشایی کار مردم باشه، درش فرج باشه، روح باشه، فتح باشه، عافیت، یسر، فقر، فقرا. مثلا همین دعای صلوات شعبانی که داریم، ماه شعبان داره تمام میشه، کم کم چند روز دیگه، 3-4 روز دیگه، 4-5 روز دیگه مونده، ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت، من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من رزقک، خدای به من روزی کن که من مواسات کنم با کسانی که رزق رو بر اونها تنگ کردی به واسطه اون زیادی رزقی که به من دادی. هر روز اینو بگو، هر روز اینو بگو. چرا؟ دم ماه رمضونه، سحری میخواد بخوره، افطاری میخواد بخوره، هر کی سرش تو کار خودش، حواست باشه به همسایت. این مقدمه است دیگه، درسته؟ داره آماده میکنه. یک ماه شما اینو بگو که بعد بتونی افطاری بدی، بعد بتونی سحری بدی، بعد بتونی دست چهار تا فقیر رو بگیری تو ماه رمضان کمک کنی. هی تکرار میشه. خب این چیه؟ اینو این عالم میفهمه، اینو از ادبیات، از لحن. شما میخوای به یک استاندار تعقیبات بدی، اینو باید بدی. میخوای به یک کسی که طلب است، اهل علمه، او دیگه با علم سر و کار داره، نمیخواد خیلی مثلا مسائل علمی توش باشه. تو میخواد هی بهش بگی آقا خدای به من توفیق نماز بده، توفیق نافله بده، توفیق عبادت بده، خضوع بده، تواضع بده. درست شد؟ باید این مزامین رو به گردی انتخاب کنیم، چون این هی عالم میشه، هی باد میکنه، هی باد میکنه، حسد میاد سراغش، تکبر میاد سراغش، اوج میاد سراغش. این باید تو این فاز باشه. مثلا کسی که مسائل اقتصادی مالیه، اینه باید هی صحبت حلال باشه، حرام باشه، خدایا من آخرت، آتش جهنم، این مزامین هی باید براش تکرار بشه. توجه میکنی منظورم چیه؟ حالا من حدودی دارم بیان میکنم. پس وقتی انسان وارد میشه میبینه که این ادعیه مثل دواهاییه که داره کارهای خاص انجام میده. هر کدوم یک دستورالعمل سلوکی خاصه، متناسب با یه حالات خاصیه. خب چون اینطوری هست، اون نکته که میخواستم بیان کنم که در ضمن این الان بیان میشه، میشه نکته دوم در حقیقت، اون نکته این هستش که وقتی موضوع از این قرار میشه، حالا باید انسان پس حالات خودش رو در نظر بگیره و در ادعیه تنوع هم ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا الان شرایطت به نحوی است، مکرر 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 هی یاد آخرت کردی. یک سال فرمودن حداقل برای یک ذکر ادامه بده. یک سال شما هی تکرار کردی خدای مثلا اعتقنی من النار، اعتقنی من النار، این جا افتاد برات که من از آتش آزاد کن، یعنی ممکنه من جهنمی بشم. این حال در تو بعد یک سال دو سال ایجاد میشه، امکان جهنمی شدن در من هست. این دیگه جا افتاد درت، تقریبا از این مرحله داری دیگه عبور میکنی. دو ساله یک سره داری تو قنوتت میخونی مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدای منو هدایت کردی ولی بعد از هدایت من گمراه نشم، گمراه هم نکنی، دستم راها نکن. بعدی که دو سال یک سال شما اینو هی خوندی، برات جا میافته که امکان گمراهی من هست. این حال در تو ایجاد میشه. درست شد؟ حالا باید بری سراغ چی؟ مضمون دیگری، حال دیگری، مطلب دیگری. پس این که انسان بیاد مثلا شما میبینید گاهی در مساجد از بچگی که ما میرفتیم مثلا همیشه 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 هر جا میرفتی همین دعا بود، اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد علیک، صلی علی محمد و آل محمد، وجعل النور فی بصری و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامت فی نفسی و السعت فی رزقی و شکر علک ابدا ما ابقیتنی. یا من لا یقلته السائلون و یا من لا یبرمه الهاه الملحین، ازغنی برد عفک. مثلا مسجد ما همیشه اینو بعد همه نمازام. این خوبه ولی برای یک سال دو سال خوبه، نه اینکه شما کل مثلا 20 سال همیشه در این تعقیب. خب تعقیب عوضش کن. بعد اینو اصلا طرف آمده چی گفته؟ طرف آمده امام بهش فرموده که دعایی میخوام بهت یاد بدم برای اینکه درد چشم نگیری. این دعا برای درد چشم عمدش، درسته مزامین دیگه عمدش درد چشمه. طرف آمده گفته آقا دعایی به من تعلیم بدید که کوتاه باشه، من حال ندارم، حوصله ندارم طولانی بگم، کوتاه باشه، جامع باشه. امام مثلا یه خط بهش گفتن آقا خوبه بخونی، اما اون فرد اهل نبوده که زیاد بخونه، حالا یا شرایط نشه یا اهل نبوده، هر چی. شما نمیتونی این تعقیب رو انتخاب کنی 6 سال بخونی، این برای اون شرایط بود. شما باید مفصلتر بخونی. اتفاقا شما اگه خلأ عبادت داری باید یک دعای مفصلتر که بشینی به بهانش بشینی پای دعا، اهل بشی، علاقه من بشی، نمازاتو تون نخونی، به تعقیباتت بپرد، حالات متفاوت میشه. یا مثلا فردی اومده گفته اما فرمود میگه من قرض دارم، دین دارم، فلان دارم، فرمود این دعا رو بخون. خب ما حالا اینو بردین بعد نماز ما هم یک سره بخونیم. یا فرد اومده گفته آقا من مثلا میخوام خیلی پولدار بشم، چنین متمکن بشم، مثال میزنم فهمیدین، یا بچه دار نمیشم این دعا رو بخون بعد نمازت، این دستور العمل. بعد حالا این شده تعقیبات نماز دیگه، خب ما هم برده همونو بخونیم. شرایط با شرایط متفاوت، اینا باید سنجیده بشه. اون نکته که میخواستم بگم ایجاد تغییر در ادعیه هست و در تعقیبات و در روش ها. حالا شما همیشه یک عمری دعای کامل خوندی شب جمعه، بسه نگه بسا بس نیست، هیچ وقت کار خیر. عوضش کن، شب جمعه دستورات دیگه هم داره، دعاهای دیگری هم دارد. حالا شما دعای کامل انقدر خوندی حفظ شدی، انقدر شنیدی حفظ شدی، صبح جمعه انقدر دعای نوت بخوندی حفظ شدی، حالا یک دعای دیگه بخون برای امام زمان، یک کار دیگه بکن، یک روش تغییر درش ایجاد کنه. در زیارت هم همین، همیشه جامعه کبیر امین الله، جامعه کبیر هم یک بار عالیت المزامین بخون، یک بار جامعه صغیره بخون، یک بار زیارت های دیگر رو بخون، اونها هم در برنامهات قرار بده، هی تغییر ایجاد کن. مثلا یکی از دستورات زیارت بارها گفتیم که نزد سر مطهر هر امامی بالای سر پیغمبر رو زیارت کن. خب شما همیشه میری امینالله و مثلا چیز میخونی، جامعه کبیره میخونی، خب یک بارم بالا سر مطهر ایستادی زیارت پیغمبر آماده کن بخون، یک سالم زیارت پیغمبر هر دفعه مشرف میشی بخون. مثلا حالا این زیارت رو باز گاهی عوضش کن، یه وقت زیارت کوتاه‌تر انتخاب کن، یه وقت زیارت یک صفحه‌ای دو صفحه‌ای بلندتر انتخاب کن، از راه دور مثلا اون یه خوردم طولانیه ولی اونو مثلا بخون تا حفظ بشی کم کم، تا یاد بگیری با مزامینش آشنا بشی. مثلا زیاد اون نمیتونی، یه زیارت کوتاه‌تر بخون، بخشی از همون زیارت رو بخون، مثلا انتخاب کن ولی رو برنامه‌ریزی منظم. غرضم این که این چرخیدن، دور زدن، تنوع ایجاد کردن، نه به عنوان تنوع ها، تنوع برای تنوع طلبی، نه، برای اینکه دوره‌های سلوکی اینها خودش هر کدوم یک بسته اعتقادیه، یک کارکرد خاص خودش رو داره، انوار مختلفی که از طریق این دعاهای مختلف هست، همه اینها رو تو بتونی جذب کنی، این کار خوبیه. پس اینکه داریم میخونیم مثلا تعقیبات بعد نماز 12 تا حدیث، 20 تا حدیث، 15 تا حدیث مثال میزنم، انسان باز باید حالات مختلفش رو در نظر بگیره، شرط انتخاب که کرد دیگه زوم نکنه روی مثلا 6 سال ول نکنه، یک سال، یک سال و نیم، دو سال در جا افتاد مزامینش خوب یاد گرفتی، باز عوض کن، دو مرتبه بیا رجوع کن به این کتاب شریف کافی یا مفاتیح یا بهار یا با عالم مشورت میکنی، میگی من این دعا رو خوندم دیگه خوب، حالا میخوام یک دعای مثلا برم به قول ما مرحله بعد، رتبه بعد، حالا یا بالاتر یا در عرض همین باشه توی فاز دیگری باشه، مثلا حالا چی بخونم مثلا. خب سوالاتی میکنه از شما، شرایط چیه، روحیت چیه، سلوک چیه، زنت چطوره، بچه چطوره، کار چیه، شغل چیه، با توجه به اینا یک بسته به شما ارائه میده و بعد مثلا باز عوض میکنی، وارد یک دعای جدید میشه. حالا این مقدمه ای بود که هر جلسه اگه به ذهنمون برسه خدا لطف کنه، یک مقدمه در مورد بحث دعاها و ذکرها گفته شده، گفتم اینم بگم که اینم خودش در انتخاب دعاها مهم است. حدیث سوم این باب از امام علیه السلام که فرمودن که یا میخوندن این دعا رو بعد از عشاءین، یعنی بعد از نماز مغرب و عشاء، اللهم بیدک مقادیر اللیل و النهار، خدایا مقدارها، اندازه ها، تمام ابعاد مقداری و اندازه‌ای و هویتی، ماده، صورت، از هر جهتی شب و روز دست توه، به دست توست، تو شب رو شب کردی، روز رو روز کردی، کی نورانی باشه، کی نورش کمتر باشه، چطور باشه، گرم باشه، سرد باشه، زمانش چقدر باشه، تعامل شب و روز با هم چطور باشه، تمام این مقادیر رو تو انجام ده، به دست توست. و مقادیر دنیا و آخرت، تمام قوانینی که بر دنیا و آخرت حاکم است به دست توست. و مقادیر موت و حیات، موت چجوری، انواع موت، حد موت، کیفیت موت، انواع و اقسام موت، و حیات همینطور. و مقادیر شمس و قمر و مقادیر نصر و خذلان، یاری و رها کردن. خب هر کدوم توضیحات خاص خودشو داره دیگه، ما رد میشیم. و مقادیر غنا و فقر، مقدارهای غنا و فقر، تمام اون قواعد و ضوابطی که و حدود و ثغوری که بر اینها هست، همه به دست توست، تو قواعدشو مشخص کردی، تو میدانی چه چیزی کی برای چه کسی چه مقدارش خوب هست، چه مقدارش، همه به دست توست. خب حالا که این چیز رو انجام میدیم، این اقرار رو میکنیم، بعد میگیم که اللهم بارک لی، خدایا در تمام این امور برای من مبارکش رو قرار بده، از شب، از روز، از دنیا، از آخرت، موت، حیات، شمس، قمر، نصر، خزلان، غنا، فقر، من با همه اینا مرتبطم، همه اینا برای من مبارک بشه. بارک لی در دینم، فی دینی و دنیای، در دنیام و فی جسدی و اهلی و ولدی، خانوادم، زنم، بچم، نسلم، اطرافیانم، دنیام، آخرتم، جسدم، تمام اینا برای من مبارک بشه. ارتباطی که شب و روز با من برقرار میکنه، ارتباطی که من با شب و روز برقرار میکنم، ارتباطی که فقر و غنا با من برقرار میکنه، من برقرار میکنم، و تمام اینها همش با من، این تعاملها، عملها، اکثر عملها تبدیل به برکت بشه برای من. خیلی دعای زیبایی. اللهم مدر عنی شر فسقت العرب والعجم والجن والانس، خدایا دور کن از من تویی که همه چیز به دست توست، همه کار به دست توست، قدرت بر انجام هر کاری داری، خدایا شر عرب و عجم فاسق و جن و انس فاسق را از من دور کن. واجعل منقلبی الی خیر دائم، منقلب من، مرحله بعد من، بازگشتگاه مرا، انتهای کار مرا به خیر دائم و نعیم لایزول، یعنی عاقبت به خیری، دوام ابدی خیر و نعمتهایی که پایان پذیر نیست قرار بده، که من بهشتی باشم بالاخره آخر کار من. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، امام علیه السلام فرمود هر کس بعد از هر نمازی در حالی که دست راستش را بگیرد به محاسنش، ریشاشو بگیره، لحیه، لحیه یعنی ریش، شارب یعنی سیبیل، لحیه یعنی ریش، دستشو بگیره به ریشش، دست راستش رو، حالا بعد میگیم دست چپ امام میفرماد چیکار کنه، دست راستشو بگیره به ریشش، سه بار بگه یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی من النار، ای خدای صاحب جلال و اکرام. اینم یک بحثی، حالا سر فرصت یک وقتی تو ذهنتون باشه، رابطه جلال خصوصا و سپس اکرام با ریش چیه، این رابطه داره با علل خصوص اگه ریش سفید شده باشه، یعنی فرد در اسلام محاسنش سفید شده باشه، این رابطه ای دارد با هم، خیلی زیباست. اصلا این ریش سفید چی میدونی مذمت شده ریش سفید انسان بکنه؟ خیلی مذمت شده، شاید مثلا چیز شبیه لعن و اینا اصلا اهل بیت که مثلا خیلی بده که از ریش سفید چو بکنه که دیده نشه، اما دیده بشه این نوره، چیز خوبیه این. حالا رنگ کردنش، نه رنگ کردن که معلومه رنگ اون باز به جهاتی اون خوبه، ولی کندنش که بخوای اصلا دیده نشه همچین چیزی، این چیز مذمومیه. حضور شما عرض کنم که داره روایت متعددی برای محاسن داره و برای در وسائل است، در مستدرک حضرت ابراهیم اولین ریش سفیدی که دیدن، اصلا این ریش سفید از کی تولید شد؟ بسی که گفتیم بس تکامل و اینا چیزایی، مثلا تو روایت داره که نبود، بعد از یک تایمی به بعد این ریش ها سفید میشد و امثال اینجور امور. یا ذل جلال و الاکرام، سه مرتبه این رو بگه. بعد حضرت فرمود و یده الیسرا مرفوعتن، دست چپش رو ببره بالا در حالی که بطن دست، کف دست رو به آسمان باشه. چرا حضرت اینو میفرماد؟ علل قاعده وقتی به شما میگن دست چپ تو ببر بالا، چجوری میبری؟ چپو میبری. معلوم میشه یک حال دیگه هم هست که تو روایت خوندیم اگه یادتون باشه، که این روی دست، به قول ما فارسی ها روی دست، یعنی پشت دست، میگیم پشت دست، درون کف دست نه، پشت دست. یک حاله هم دیگه اون رو به آسمان باشه. امام میفرماد نه، محاسن تو بگیر به دستت، دست راستت، اونو سه بار بگو دست چپت رو کف دستت رو به آسمان کن. خودش آثار خاص خودش رو داره. و بگی که اجرنی من العذاب الالیم، سه مرتبه بگی خدای من رو از عذاب دردناک نجات بده. ثم یؤخر یده عن لحیته، سپس دستش رو از محاسنش جدا کنه، فاصله بندازه، سپس دستش رو ببره بالا و بطن دستشو به سمت آسمان ببره. چی بگه؟ بگه که همین دست راست ها، نه دو دست، همین دست راست رو از محاسن جدا کنه، به سمت آسمان بالا ببره و بگه که یا عزیز و یا کریم، یا رحمان و یا رحیم، و یقلب و یدی، دو تا دستشو بالعکس کنه، یقلب بچرخونه، و بتون این دوتا رو به آسمان ببره. حالا دو تا دست، کف دست رو به آسمان. ثم یقول اجرنی من العذاب العلیم، سه بار صل علی محمد و آل محمد و الملائکه و روح، صلوات بفرست خدای بر پیغمبر اهل بیت و بر ملائکه و بر روح، که غیر از ملائکه است، اعظم از ملائکه است، از جبرئیل و میکائیل و اینا اعظم. حضرت فرمود هر کس این کار رو بکنه غفر الله، گناهش بخشیده میشه، و رضی عن، خدا ازش راضی هم میشود، یعنی مغفرت خدا مغفرت به همراه رضایت خواهد بود، به قول ما آشتی میشه، ناراحتی ها کدورت هایی که خدا داشت، ناراحت بود گناه کردی فلان کردی، یه وقت میگه بخشیدمت ولی به قول ما برو دیگه نبینمت، یه وقت نه، یه وقت تموم، دو مرتبه رفاقت، دو مرتبه هم مغفرت هم رضایته. و وصل بالاستغفار له حتی يموت، وصل میکنه خدا یا وصل میشه برای این فرد به استغفار، تا وقتی که بمیره این اهل استغفار خواهد بود، اهل توبه خواهد بود این فرد تا وقتی که بمیره، اینقدر توفیقات براش ایجاد میشه. تا کی؟ حتی یموت جمیع الخلائق، تا زمانی که همه خلائق بمیرن مگر جن و انس. حالا این تعبیر خاصیست دیگه فرموده. خب اینجا رو من این جمله رو اشتباه ترجمه کردم، دو مرتبه تکرار کنم. فرمود هر کس این کار کنه بخشیده میشه و مورد رضایت واقع میشه و پیوسته جمیع خلائق مگر جن و انس تا زمانی که این فرد بمیرد برای او استغفار میکنن. ترجمه صحیحش اینه. و قال و امام علیه السلام فرمود هرگاه از تشهدت فارغ شدی فرفع یدک، دوتا دستتو بالا ببر و بگو اللهم اغفر لی مغفرتا عزمن جزمن، مغفرتن عزمن جزمن لا تقادر و زنبن ولا ارتکب و بعدها محرمن ابدا. چقدر زیباست این دعاها. خدایا مرا ببخش مغفرتی و بخشیدن عزم جزمی، یعنی مغفرتی که بعد از این مغفرت به من عزم جزمی داده بشود، عزم من جزم بشود، محکم بشود. مغفرتی که لا تقادر و زنبن، یک جوری منو ببخش نتیجه این بخشش این بشه که هیچ گناهی از من باقی نمونه، تمام گناهان من بخشیده بشه. این تعبیرش خیلی زیباست. و مغفرتی که دیگه بعد از این مغفرت من مرتکب هیچ حرامی نشم. خیلی زیبایی ها. فرد خیلی باید خودش حال خوبی داشته باشه که بتونه این دعا رو واقعی بگه ها، لغلغه زبان نباشه. خدایا امشب شب قدر، شب جمعه است، هر چی روز شنبه است، هر چی که است، میخوام یک توبه ای کنم، قصدم این است و میخوام کمکم کنی خدای تو این قصد، میخوام بعد این توبه دیگه گناه انجام ندم. خیلی زیبایی ها. منتو از خدا باید کمک خواست، ولی عزم خود طرف باید جزم باشه دیگه. آفرین، واقعا حالش این باشه که خدایا من دیگه میخوام بالکل پشت کنم به همه معاصی، هر چی بده نمیخوام انجام بدم، لذا دعا میکنم خدا این کار انجام بده، تو کمکم کن. و عافنی، و مرا اهل عافیت قرار بده، عافیتی که لا بلوا بعدها ابدا، دیگه من مبتلا نشم بعدش. وحدنی، و مرا هدایت کن، هدن هدایتی که لا ازل بعده ابدا، دیگه گمراه نشم. و انفعنی یا رب به معلمتنی، خدایا هر چی به من تعلیم دادی برای من نافع قرار بده. خیلی زیباست، واقعا دعاهای زیبایی اینها. هر چی به من تعلیم دادی نفع اون علم به من برسه، فقط دانسته لغلغه زبان نباشه، یا به کسی تعلیم بدم یا عمل کنم یا منتشر کنم یا باقیات و صالحات کنم یا شرحش بدم، یک نفعی از اون علم به من برسه یا به کار بگیرم خودم. وجعله لی ولا تجعله علیه، خدای هر چی به من تعلیم دادی و علمش رو روزی من کردی، اون علم را به نفع من قرار بده، نه حجت بر علیه من. طوری نشه که همون علم روز قیامت بیاری بگی من علمو بهت دادم، چرا طبقش عمل نکردی؟ چرا بالعکسش عمل کردی؟ پس چرا تو که میدانستی فلان کار رو کردی؟ چقدر زیبای دعا. ورزقنی کفافن، خدای رزق به من بده حد کفاف، دستم جلو کسی دراز نشه، با وسعت منطقی بتونم زندگی خودم رو اداره کنم. و رزقنی بهی یارب، به اون رزق کفافی هم که میدی منو راضی کن. نگاه چقدر دقیقه، حریص نشم رزق کفاف داشته باشم، حرصم نزنم، دنبال زیادیش نباشم، راضی باشم. به قول من، حالا من با ادبیات خودم عرض میکنم، خوش بگذرونم، کیف کنم، لذت ببرم از اینی که دارم. همین داشته یه خونه ای هست، یک سرپناهی هست، یک ماشینی هست، یک لباسی هست، خوراک هست، الحمدلله کیف کنم، لذت ببرم از این نعمت، نه که دنبال هی بالاتریش باشم. خونه من چرا 120 متری، چرا 130 متری نشد، چرا توش حیات نداره، چرا توش فلان نه، همون کفافی که دارم کیف کنم، لذت ببرم. رز زنیبه، اینا ابعاد مختلف یک دعای هی باز میشه برای انسان. و توب علیه، و به من توجه کن خدایا، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان، یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم، ارحمنی من النار ذات السعیر، رحم کن به من از اون آتشی که صاحب شعله ها و زبانه های خیلی زیاده. و ابسط علی من ساعت رزقی، که از سعی رزق خودت بر من بست حاصل کن، طولانی بشه، مبسوط بشه، باز بشه بر من. وحدنی، خیلی تعبیر مهمی است، خیلی دعای مهمی، انسان همین یک جمله رو دعا کن جدا کنه، هی بگه بعد نماز، قبل نماز، توی نماز، وحدنی لمختلف فیه من الحق به اذنک. خدایا در اموری که اختلاف میشه بین مؤمنین به لحاظ اعتقادی منو به راه حق هدایت کن. هر کی میگه ما حقیم دیگه، هر کس فکر می خودش حقه، ولی اختلافه. بالاخره اختلاف که هست که اون میگه این روش، اون میگه این روش، یکی میگه این روش. وحدنی لمختلف فیه من الحق، در مورد حق هر اختلافی رخ داد منو به حق هدایت کن، حفظم کن. تو دعای در کل عمر انسان خوب این انجام بده به اذنک. و عصمنی من از شیطان رجیم، از شیطان رجیم منو در عصمت قرار بده. شیطان از من ناامید باشه، مایوس باشه، زور من از شیطان بیشتر بشه، نتونه بر من فائق بیاد، نتونه از من سواری بگیره، بر من مسلط بشه. و ابلغ محمدن صلی الله علیه و آله عنی، و برسان به محمد صلی الله علیه و آله از جانب من تحیتن کثیره و سلاما، تحیت و سلام کثیر. هر چی دارم از او دارم، از دنیا و آخرتم، از علمم و از هر چی که دارم هستم و نیستم از او دارم. مدیون پیغمبری بود، صلوات کثیر، تحیت کثیر به او برسه، درجاتش بره بالا، رشد کنه. وحدنی به هداک، به هدایت گرید منو هدایت کن. و اغننی به غناک، با غنای خودت منو غنی کن. و اجعلنی من اولیای کل مخلصین، یا مخلصین. و اجعلنی، من رو قرار بده از اولیای مخلص خودت، من اهل اخلاص بشم، فقط برای تو کار انجام بدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد، آمین. و صلوات بفرستد خدا و پیغمبر اهل بیت، آمین، یعنی خدا اجابت کن. حضرت فرمود من قال هذا، هر کس این دعا را بگوید بعد کل صلاتن، بعد از همه تعقیبات، یعنی تعقیبات همه نمازهای واجبش قرار بده، رد الله علیه روحه فی قبره، خداوند تبارک و تعالی روح را در قبر به بدن این فرد برمیگرداند. و کان حیا مرزوقا ناعما مسرورا الی یوم القیامه، زندگی برزخیش میشه در حقیقت ادامه زندگی دنیویش با یک نعمتهای بسیار زیاد در برزخ، الی یوم القیامه در نعمت خواهد بود. یعنی این دعا، امام اینو میخوان، این دعا برزخ تو آباد میکنه، این کلیده. باید دیگه بره آدم کار کنه، این ربط این دعا با عالم برزخ چیه؟ یک کار مهمی که این کار انجام میده این هست که شما رو گذاشتن تو قبر، این دعا ضمانت میکنه زندگی برزخی شما رو. زندگی برزخی میشه آباد، میشه مسرور، میشه پر از نعمت، ناعمن، مرزوقن، پر از بریز و بپاش میشه. میگن مرزوق، مرزوق یعنی آب هست، غذا هست، میوه انواعش هست، غذا انواعش هست، لذت ها فلان، همه الی یوم القیامه توی خوشی و خوش چیز خواهی بود تا یوم القیامه. این دعا اون کار انجام میده. عرض کنم لطافت های روایات، کنایات روایات، امام در گوشی کنه چرا الان این دعا با این تفصیل یه دفعه میفرماد برزخ آباد میشه. میخوام بگن آقا این مفاهیم با برزخ چیه مرتبط، این حال، این دعاها، این دغدغه ها، کسی که این دغدغه ها را دارد. حالا توضیحشو نمیدم، توضیح داریم براش که عرض میکنیم به لطف خدا، ولی واردش نمیشن. این کجای این دعای چیه، این دعایی که ربط به برزخ داره، این قوای برزخی تو با این دعا درگیر میشه. همین دیگه دقت کنید، خدایا من دیگه نمیخوام گناه کنم، تصمیم مال برزخه. دقت کنید، این دارم اشارهش عرض میکنم، توضیحش در جای خودش. قوای برزخی قوای تدبیره، قوای تصمیم گیریه، قوای برنامه ریزیه، قوایی که خیال آدم درگیر میشه. دغدغه، میگن دغدغه داری یا نه، هر جا شما چیزی براتون دغدغه شد این برزختونه. کلا یادتون باشه این قاعده، حالا توضیحش سر جای خودش. هر چیزی دیدید براتون دغدغه هست، این برزخ شماست. یعنی اگه از شما سوال کردن که مثلا آقای الف، حالا اسم شما رو نمیخوام ببرم، آقای الف مثلا شما خبر داری برزخت چجوریه؟ میگه نه آقا من چه میدونم برزخم چجوریه. حالا بنده میخوام به شما عرض کنم، بدون برزختو میخوام بهت نشون بدم. برزخ دغدغه هاته، تو روز دغدغت چیه، انگیزه هات، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها چیه، برزخت همون قده. اگه حالا تو این دعا چی کار میکنه دغدغه ها تو؟ دغدغه ها رو میبره روی دین، روی گناه، روی ثواب. دغدغه خدایا میخوام توبه کنم دیگه، میخوام من در عافیت کامل باشم خدایا، میخوام من در حد کفاف داشته باشم خدایا. اینا دغدغه برات ایجاد میکنه. خدایا برای من دغدغه است که در اختلافات دینی به حق هدایت بشم. درسته یا نه؟ اینو شما هم درک کردید تو دعا یا نه؟ دغدغه مند میکنه انسان رو، جدی میکنه در یک مسائل بزنگاه ها. این مربوط به عالم برزخ، عرض کنم توضیحش در جای خودش باید مطرح بشه. سه تا عالم داریم، دنیا و در سیر صعود، دنیا و برزخ و آخرت. دنیا عالم تصادفات و کسرت‌ها و تعددات اتفاقاته، برزخ عالم تدبیرها و خیال‌ها و تصمیم‌گیری‌های، آخرت عالم حقایق و حب و بغض‌های. گاهی ممکنه شما الان ببینی ای دغدغه من همچین دغدغه‌های خیلی خوبی هم نیست، ولی قلبت چی؟ میگی نه قلبم خدا دین، آخرتت آباده، ولی برزخت هنوز آباد نیست. برزخت وقتی آباده که اون تصمیم گیری ها و تدبیر ها و دغدغه های روزت موافق بشه با قلبت. لذا شما میابی سه مرحله داری، بعد شما دغدغت یک چیزی، قلبت جهتگیری حب و بغضت یک جهته. گاهی تو دنیا اصلا میری توی فاز دیگه، رفتی مسافرت، مثال میزنم، اتفاقی شده گرده کردی داری که حرفای دیگه ای میزنی، نه در راستای دغدغاته نه در راستای اعتقاداتته، شده این دنیا، این مال دنیویته. اگه گناه باشه تو هم دنیا هم کفاره میشه، گناه این شکلی کنی، ثواب این شکلی هم کنی تو هم دنیا پاداش بهت میدن. رو دغدغات نیست، ثوابی پیش اومده، اتفاقی کار خیلی، حالا میگن توفیق اجباری، این توفیق اجباری ها یک مقداریش یک بخشش این همین حالت دنیاویه، یک گناه خیلی ثواب درزشی نداره، نه براش برنامه‌ریزی داشتی، نه فکری داشتی، نه جهتگیری اعتقادی داشتی، پیش اومده کار خیری کردی دیگه، حالا ولا تو رو دروایسی بود، تو تعارف بود، کار خیر هست، آثار دنیاویش هم بهت میرسه. توقع نداشته باش اینجور کار خیری که کردی تو رو دروایسی، تو ترس برای که آبرود نره، یا تو تعارفاتون، یا اتفاقی کاملا مثلا تو برزخ الهی عامل قیامه بهت پاداش بدن، این اون عمقو نداشت این کار خیر. اما اگه کار خیری میکنی رو برنامه‌ریزی داری، برنامه 20 ساله داری، میخوام به فلان نقطه برسم، این برزخیه. یه وقتی داری در راستای قیامتی، این در راستای حب و بغضته، باید این اعتقادات پیاده بشه و پیاده کنم، در راستای اعتقادات تدبیر میکنی، لذا نمیرم توی این شغل، لذا با فلانی ازدواج نمیکنم، یا ازدواج کنم طلاق میگیرم. کسی که میره شهید میشه چیه؟ همینه دیگه، میگه آخرت منه، امام منو باید برم دفاع کنم، زن و بچه‌م طلاق میدم برن. در راستای این تدبیر میکنه، طلاق میده. الان آخرتش چی شد؟ قوی بود، چون اعتقادش میگه برو دفاع کن از ما. برزخیش هم درست شد، چرا؟ چون تدبیر کرد، عزمشو جزم کرد که چیکار کنه؟ طلاق بده. برزخیش هم درست شد، دنیاویش هم رفت طبقش عمل کرد، شهید شد. دنیا و برزخ آخه همه آباد، لذا فرمود شهید اولین قطره خونش که میزه چی میشه؟ همه چیش پاک میشه دیگه، تمام مابقی دیگه همه رشته. تو همین دعا اگه نگاه کنید صحبت عزم جزمم بود، درسته یا نه؟ عزمن جزما، عزم جزم مال کجاست؟ مال قوای برزخیده. عزم جزم یعنی محکم کنم که این کار رو انجام بدم، عزم جزم بعد از اعتقاداته، طبق اعتقادات حق تو عزم جزم میکنی، اعتقادات رتبش بالاتره. عزم جزم تدبیر و برنامه ریزی برای اجرایی کردن، مرتبه اجراش هم که میشه دنیاویش، درست شد؟ لذا امام فرمود این دعا را اگه بخونی، این کار انجام بدی پیوسته، تا این دغدغه ها دارد ایجاد بشه، تو در بگیری به شعله این دعا، آتش این دعا تو رو روشنت کنه، داغت کنه، تو برزخت آباده. گرفتین شد ربط اینا با هم؟ اجمالش عرض کنم، توضیحش توضیح داره که من چرا دارم میگم برزخ ماله تدبیر هست و قوای خیالی و مثالی و اینای شما هست، توضیحش ادله متعدد داره، همین مقدار کفایته برای امروز انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.